مرحوم نایینی در بحث تداخل و عدم تداخل مطلب رو با تفریق بین تداخل اسباب و تداخل مسببات مطلب رو مطرح کردن، به این بیان که یک بحثی هست در تداخل اسباب و عدم تداخل و بحث دیگر در تداخل مسببات و عدم تداخل. تداخل اسباب به معنای موجب تکلیف با سبب واحد و تأکد آن به اسباب متعدده متعاقبه و عدم تداخل هم به همین کیفیت، تعدد تکالیف و اعم از این که تعدد مکلفون بهی باشه مکل یا این که نباشه. ثمراتی و اموری برای این مطلب ایشون مطرح میکنن و به عبارت دیگر بین تداخل اسباب و تداخل مسببات تلازمی را به نحو تلازم مئی قائل نیستند. ممکن است که شخصی قائل به تداخل اسباب بشه و تداخل مسببات، خب این قهری از این طرف. ممکن است شخصی قائل به عدم تداخل در اسباب بشه و عدم تداخل در مسببات، و ممکن است فردی قائل به عدم تداخل در اسباب بشه و تداخل در مسببات. مطلب طرحش به این کیفیت قابل مناقشه است، به جهت اینکه مسبب هیچ وجودی ندارد عیناً ولا ذهناً الا عن سببه، نه در اعیان خارج و نه در عالم تشریع، هیچ کدام مسبب بدون سبب معنا نداره. ولذا اگر ما قائل به تعدد اسباب شویم قطعاً تعدد مسبب رو هم لازم میگیره، و اگر قائل به تداخل در اسباب بشیم قطعاً عدم تداخل در مسبب رو هم لازم میگیره. در عالم تشریع هم همینطوره. علاوه بر عالم تکوین امکان ندارد که متکلم نظر وحدانی و فردانی بر یک سببی بکنه از نقطه نظر تأثیر، ولی مسبب او را قابل برای در تحت مصداق قرار گرفتن یک عنوان عام بدونه. قبلا عرض شد ما در بحث تداخل اسباب قطعاً باید قائل بشیم که یک عنوان ثالثی وجود داره که اون عنوان ثالث دارای مصادیقی است که اون مصادیق از نظر ظاهر به تعدد اسباب گاهی از اوقات تهدید میشه. ولی اگر چنانچه عنوان ثالثی در کار نباشه، خود این سبب واحد موجب مسبب واحد است و الاهده. این ظهور مقامی و ظهور لفظی در باب تداخل و عدم تداخل. بر این مسئله ایشون ثمره ای را مترتب کردند و اون ثمره این است که در باب رخصت و عزیمت، اگر ما قائل به تداخل در اسباب باشیم، در این صورت دیگر تکرار مکلف و به در این صورت دیگه بلا وجهه، به جهت اینکه اون تکرار تشریع است و محرم. ولی اگر قائل به عدم تداخل در اسباب بشویم، ممکن است که ولو قول به تداخل در مسببات هم تکرار او دیگر موجب تشریع نباشه، تشریع محرم، چون عدم تداخل در اسباب خود هر کدام یک تکلیف مستقلی است و یک وجوب الهده، و این وجوب الهده گرچه ممکن است در عالم خارج مصداق واحدی ابراء ذمه بکنه، ولی در عالم انشاء هر کدام یک مکلف و بهی رو تقاضا میکنه، لذا تکرار مکلف و به دیگه تشریع نیست. اشکالی که بر این نظر و بر این ثمره وارد می شود این است که بر فرض قبول عدم تداخل اسباب و تداخل مسببات، که اینو ما قبول نکردیم، بر فرض قبول این صورت، آیا اون مکلف و بهی که در خارج اتیان میشه آیا مبرع ذمه هست یا مبرع ذمه نیست؟ اگر مبرع ذمه است، پس بنابراین تکرارش میشه تشریع محرم. اگر مبرع ذمه نیست، که خب دیگه در این صورت بحثی نیست. اینی که ما بگوییم تداخل در اسباب نیست ولی تداخل در مسببات، یعنی شارع نظر به عالم خارج داره از نقطه نظر ابراء ذمه تکلیفی، یا نه نظر در عالم انشاء داره. امکان نداره نظر شارع در عالم انشاء باشه به یک عنوان مبهم و به یک کلی، همیشه نظر نظر خارجیه. یعنی وقتی که شارع یک امری را به مکلف القا میکنن، از نقطه نظر ابرا و عدم ابرا به اون مکلف به خارجی ما نظر داره، که آیا این مکلف به خارجی، آیا این مبرع ذمه هست یا نیست. بر فرض تداخل در مسببات دیگر جا برای تکلیف مجدد از کجا باقی میمونه؟ چه دلیلی داری؟ چه دلیلی هست بر اینکه این تکلیف مجدد در تحت عنوان وجوب داخله؟ این دلیل چیه؟ وجوب یعنی الزام، وجوب یعنی عدم براءت ذمه، وجوب یعنی عدم سقوط تکلیف. تمام اینها با اون تکلیف فرض این است که ساقط شده، پس این جمع بین متناقضه. این ثمره اول. مطلب دوم رو که مرحوم ناینی مطرح میکنن اینه که در شک در تداخل اسباب چه اصلی در اینجا محکمه و در تداخل مسببات چه اصلی محکمه. در تداخل در اسباب ایشون میفرمان اصل براءت ذمه است. چرا؟ به جهت این که اگر ما شک کنیم که آیا این تکلیف بعدی، این امر بعدی، آیا یک تکلیفی است زائد بر اون تکلیف اول، یا اینکه نه تأکید اون تکلیف اول، به عبارت دیگر آیا مؤسس است این تکلیف بعدی یا اینکه مؤکده. شک در تأسیس و تأکید، این شک برگشتش به تکلیف زائد است و اصل عدم زیاده تکلیف بر تکلیف اول موجب می شود که ما قائل به تداخل در اسباب بشویم. درست شد؟ در اینجا اشکالی که در اینجا هست اینه که شما ظهور مقامی و به ارتبار ما آیا ظهور لفظی در اقتضاء سبب اقتضاء مسبب رو شما در اینجا کنار میذاری و بعد در اینجا میخوای یه اصل براءت در اینجا جاری بکنی، در حالتی که اصول لفظی همه مقدمه بر اصول عملی هستن. وقتی که ما اصل لفظی داریم بر این که یا ظهور سیاقی داریم، البته ظهور سیاقی باز یه مقدری پایین تره، حالا خب اونم بعدا مطرح میکنیم، اما بالاخره قدری شدتش کمتر است از اون ظهور لفظی. وقتی که ظهور لفظی و ظهور مقامی دو داریم بر اقتضاء سبب اقتضاء مسبب را، دیگر نوبت به اصل براءت دیگه در اینجا نمیرسه تا اینکه شما بیاید و شک در تکلیف زائد بکنید. ما در اینجا باید به اصل لفظی ما باید مراجعه کنیم، نه به اصل عملی. لذا شما در باب ظواهر و در باب ظهورات، شما در اونجا تا وقتی که اصل لفظی دارید شما سراغ اصل عملی نمیرید. اینا اصل مقامی ما در اینجا داریم. این یه مطلب. مطلب دیگر این که در باب در شک در عرض کنم حضورتون که از تداخل در عرشبت حضورتون که مسببات، ایشون در اونجا مطلب میگن در اونجا خلافه. چرا؟ به جهت این که در اونجا ما وقتی که یقین داشته باشیم بر این که عدم تداخل در اسباب در اینجا هست، وقتی که شک بکنیم آیا تداخل در مسببات هست یا تداخل در مسببات نیست، در اینجا اشتغال ذمه وجوبیه یا از اون شود که عرض شود حضورتون که تحریمیه، اون اشتغال ذمه باعث می شود که ما مکلف و به رو دوباره اتیان بکنیم. اون اشتغال ذمه، بنابراین استصحاب اشتغال ذمه در اونجا مانع می شود از قول به تداخل در مسببات. درست شد؟ که البته این هم با توجه به اون مطلبی که ما گفتیم این محل خلافه، به جهت این که شما وقتی که قائل هستید به عدم تداخل در اسباب و جواز تداخل در مسببات، چطور در اونجا اصل اشتغال در اونجا نمیاد ولی در جایی که شما شک در تداخل بکنید در اونجا اصل اشتغال میاد؟ این که دیگه از او بالاتر نیست، این دیگه کاسه داختر از آش که ما دیگه نداریم. اصلا تداخل در مسببات را با عدم تداخل در اسباب اصلا شما چگونه توجیه میکنید تا در صورت شک در اینجا قائل به اشتغال بقای تکلیف بشید و قائل به عدم تداخل در اونجا بشید؟ این غیر از اجتماع بین نقیزه و کوسه و ریش فهم بودن، این غیر از این چیز دیگری هست؟ مگر امکان داره ما قائل به عدم تداخل در اسباب بشیم و تداخل در مسببات رو در اینجا قائل بشیم؟ مگر ممکنه اصلا؟ شما در مورد چی؟ در مورد یقینی بودن قضیه چی میگی؟ چرا در اونجا اصل اشتغال جاری نمی کنید؟ چطور شما توجیه می کنید عدم تداخل در اسباب را با تداخل در مسببات؟ چگونه شما توجیه میکنید؟ این غیر از این است که به واسطه محظور وقوع در جمع بین متناقضین شما در اینجا تمسک به عدم به اصالت الاشتغال کردید؟ غیر از اینه؟ چون دیدید که در اینجا وجوب تکلیف هست و وجوب تکلیف وجوب مکلف رو به رو اقتضا می کند، در اینجا شما اصل اشتغال رو در اینجا جاری کردی؟ غیر از اینه که چیزی دیگری نیست. این در مورد چی؟ بعدش در مورد عد می شود که عبادات. و اما در مورد وضعیات ایشون می فرمایند که در بعضی از موارد ما می بینیم که خب در اینجا این اصل عرض کنم حضورتون که اصل عدم از می شود که در مورد از می شود که بقاء اصل در عدم تداخل خب این اصل در ایشون میگن که در بعضی از اوقات ممکنه بگیم که قائل به از می شود که عدم تداخل هستی، عدم تداخل در اینجا قائل به تداخل میشه. فرض کنید که در ثبوت خیار از می شود که ای در مورد حیوان، خب ممکنه در اینجا بگیم که اصل از می شود که تداخل است و عدم تکلیف زائد است، همونطوری که در مورد عبادات ما در اونجا مطرح کردیم که در اونجا در مورد ثبوت خیار حیوان اگر بگیم که اون که مسببه برای از می شود که در صورت خیار مجلس و خیار از می شود که حیوان که لا ثلاثة ایام باشه، در این صورت اگر شک بکنیم آیا خود خیار عیب هم عرض کنم که در اینجا باز هست یا نیست، ما میتونیم در اینجا بگیم که اصل عدم از می شود که تکلیف زائد است و اصل عدم سببیت زائد است بر اون سببیت مجلس و سببیت ثلاثة ایام. ولی از اون طرف ایشون میگن میتونیم بگیم که خب در اینجا استس مقتضای اصل در اونجا اینطوره، ولی مقتضای اصل در صورت خیار و در از می شود که مسببات به از می شود که استصحاب خیار است بعد از ثلاثة ایام. اینم در این صورت ایشون اینو مطرح کردن. خب جوابی که در اینجا هستش این است که جان من، این استصحابی که شما در اینجا جاری میکنید و خیار را بعد ثلاثة ایام گسترش میدید، این اصل در اینجا اصل سببی اصل مسببیه. خیار ناشی از چی میشه؟ خیار ناشی میشود از چی؟ از عرض کنم حضورتون که از سبب. اون سبب از می شود که اون سبب یا حیوان است و خیار حیوان، یا از می شود که خیار مجلسه، از می شود که یارو خیار آورده بود وسط چیز، گفتش که آقا این چه خیاره؟ گفت خیار مگه؟ نه جانم، این خیار حیوانه، شما خیار حیوان رو با خیار مجلس عوضی گرفتید. این به جای چی؟ ما یه وقتی ما اونجا با قضیه ای داریم، ما اونجا گفتیم که با عشق حضورتون که با آقا و اینها وقتی ما خیار مجلس با خیار حیوان عوضی گرفته بودیم و سه تا خیار گشته بودیم توی دیس و استیاب کرده بود دیس انقدی رو، بله سه تا دونه خیار، مثل این تریلیا هستش که سه تا لوله میذارن، لوله های بزرگ آب، یکی این ور یکی اون ور یکی هم وسط. نمیدونم از کجا آمده، میگم مال دسپول و شوشتر اونجاست، زمینش خیلی زمین خوبیه، رشدش خوبه. خب در اینجا این اصلی که در اینجا هست، آیا این استصحاب این اصل اصل سببی یا مسببیه؟ اگر این استخیا در اینجا عد می شود که مسبب از حیوانه یا مسبب از عیبه یا مسبب مجلسه، غیر از این که نیست. این در اون مواردی است که میگن که مسببات متعلقند، یعنی مسبب ما متعلق است و منتسب است به یک امر دیگری، مانند این که فرض کنید که قتل اتفاق افتاده، این قتل ممکنه از می شود که منتسب باشه به موارد متعدده ای، از می شود یه وقتی قتل باشه، قتلی که ناشی از قصاصه، یه وقتی قتلی باشه ناشی از ارتداد، یه وقت قتل باشه قتل ناشی از زنا باشه. این قتل گرچه قتل واحده و گرچه مسبب واحد است، اما انتصابش به امور چیه؟ متعدد است. خیار هم در اینجا انتصابش به امور متعدد است، ممکنه به خاطر عیب باشه، ممکنه به خاطر غبن باشه، ممکنه به خاطر حیوان باشه، ممکنه به خاطر مجلس باشه، و هر کدام اینها یک انتصاب جداگانه ای داره. حالا استصحابی که شما در اینجا مطرح میکنید که این خیار را بعد ثلاثة ایام شما در اینجا مقتضای اصل استصحابه، این استصحاب سببی یا مسببیه؟ استصحاب قطعا در اینجا باید مسببی باشه. وقتی که شما در ناحیه تداخل در اسباب اصل مقتضا را عدم تداخل در اسباب میگیرید، چطور در اینجا استصحاب میکنید در اینکه استصحاب در اینجا مسببیه؟ اگر شما مقتضای اصل را تداخل میگیرید و تکلیف زائد بر تکلیف اول، یعنی ثبوت خیار زائد بر ثبوت ثلاثة ایام را به وسیله اصل منتفی میکنید و نقض میکنید، دیگه نوبت به استصحاب دیگه در این صورت نمیرسه که قائل به استصحاب بشید. پس یا باید تداخل در اسباب را در اون صورت نتوانید اثبات بکنید، یا اون یا این. اگر شما بگید که ما در تداخل در اسباب قائل به اصل نمیشویم، در این ناحیه میشیم، باز در این صورت غلطه. چرا؟ به جهت اینکه اصل مسببی رو در اون مواردی جاری میکنن که نتوانن اصل سببی رو جاری کنن، وقتی که ما در اینجا مندوهه داریم و میتوانیم اصل سببی رو در اینجا جاری بکنیم، حالا یا عدم تداخل در اسباب، اصل ما عدم تداخل در اسبابه، یا اصل ما تداخل در اسبابه، یعنی با اصل با براءت تکلیف زائده بر تکلیف سببیت اول رو ما چکار میکنیم؟ نفی میکنیم. بالاخره ما در اینجا میتوانیم اصل سببی در اینجا جاری بکنیم، نوبت به اصل سببی دیگه، مسببی دیگه در اینجا نمیرسه. درست شد؟ پس بنابراین با اینکه ما قائل به تداخل اسباب هم بشویم یا قائل به عدم تداخل در اسباب بشویم، استصحاب از می شود که اشتغال، استصحاب اشتغال، استصحاب بقاء خیال باز در این صورت چیه؟ مردود و بلاوجه. بنابراین اصلا صحبت به اینجا میرسه، گرچه نظر مرحوم نائینی همونطوری که در بحث بعد میای میگیم قائل قول به عدم تداخل در اسبابه، ولی تمام این اشکالات ناشی از این میشه که ایشان بین عدم تداخل در اسباب و تداخل در مسببات آمدن چیکار کردن؟ تفصیل قائل شدن و آمدن جمع کردن که ممکن است عدم تداخل در اسباب با تداخل در مسببات با هم در یه جا جمع بشن، و اگر این مسئله رد بشه این ثمرات و اینا همه چی میشه؟ تمام اینا از بمیره. گرچه اگر هم این قضیه رد نشه باز این ثمرات در جای خودش واقع نیست، چون در مسئله تعارض بین اصل سببی اصل مسببی، اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است، ولی باز تمام اینها ناشی میشه از این که بین تداخل در اسباب و تداخل در مسبباتشون قائل به تفصیل شدن. وقتی که این قضیه از بین رفت میگه پس بنابراین نه جای این اصل باقی میمونن، نه اگر ما شک بکنیم فقط شک در تداخل در اسباب میکنیم، دیگه مسببات رو کاری ما نداریم. بله، فقط و فقط در اینجا یک مسئله است و اون این است که مرحوم نائینی این قضیه را آمدن خلط کردن و خلط این قضیه باعث شده که ایشون در یک جا قائل به تداخل در مسببات با عدم تداخل در اسباب برن، و اون این است که در بسیاری از مواقع اسباب حکم عنوان مشیر رو دارن به یک جهت ثالثی و این عنوان مشیر دیگه سبب جداگانه ای نیست، زائده بر از می شود که اسباب دیگر، و تکلیف زائدی نیست زائده بر اون تکالیف دیگر. تمام اینها مرآت هستن و جنبه حکایی دارن از اون عنوان. وقت در این صورت اینشون میان میگن که خب حالا صحبت در این است که مسببات هم واحده یا واحد نیست، تداخل در مسببات میشه یا نمیشه. اگر ما در اینجا قائل شدیم بر این که سبب هم به جهت تکوینی خودش و اعیانی و هم به جهت عالم اعتبار خود سبب واحد اقتضا می کند مسبب واحد را، این در این صورت لا شک و لا شبه بر این که هیچ قول به تفصیلی در اینجا بین عدم تداخل در اسباب و عدم تداخل در مسببات وجود ندارد. هر جا که سببی هست مسببی هست و هر جا که سبب نیست مسبب هم نیست. حالا باید صحبت کرد در این که سبب چیست؟ آیا سبب معرف این اسباب یا اینها چی هستن؟ اینها مؤثرات هستن. اون اسباب واقعی، چون گاهی اوقات ممکنه سبب اون یک سبب واقعی باشه که اون سبب واقعی مؤثر باشه، این اسباب همه جنبه معرفات باشن، همه جنبه عنوان مشیر باشن، همه جنبه حکایی باشن، اونو ما باید ببینیم که آیا اون چه که از لسان شارع بیان میشه جهت تأثیری داره یا جهت تعریفی داره. اینو باید که این همون مسئله علیت و حکمت در اسباب و میشود که علل چیه؟ علل جعلیه از طرف شارعه.